بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان آخرین فردی که چند تا سوال داشتم با آقای بودعزی صحبت میکنم.
من نیومدم اینجا مسئله حقانیت پدرم و شخص حقانیت و امت اسلام رو
بکنم. شما چی فاق و شرک و چی میدونید که مفتو متهم کردیم اینکه منافق و مشرک بود؟
شما در دادگاه دفاع ایدئولوژیکی ندارید؟
دفاعی ما نداریم. برای چی دفاع کنیم؟ ایدئولوژی ما مشخصه. ایدئولوژی مونم بنده معتقدم، کسانی دیگر هم بودن معتقد بودن.
11 اردیبهشت 58، ساعت حدود 11 شب. گلوله‌ای که از اسلحه یک جوان شلیک شد، مغز متفکر انقلاب اسلامی را نشانه رفت. اندکی بعد اعلامیه‌ای منتشر شد. روی یک برگه زرد با خط قرمز نوشته بود فرقان و در زیر آن با خط سیاه و تایپ شده نوشته شده بود خیانت مشخص مرتضی مطهری در به انحراف کشاندن انقلاب توده های خلق بر همه روشن بود، لذا اعدام انقلابی نام برده انجام پذیرفت. این دومین ترور مشابه در یک هفته بود. محمد ولی قرنی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش، 7 روز قبل توسط این گروهک به شهادت رسیده بود.
دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را می‌کشید.
ترور پاره تن امام دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی را به تکاپو انداخت تا برای شناسایی و دستگیری عاملان وارد عمل شد. شرایط سختی بود. تازه انقلاب شده بود و هنوز دستگاه اطلاعاتی و امنیتی قدرتمندی وجود نداشت. این شرایط به فرقان فرصت بیشتری میداد تا افراد مهم دیگری را در نظام انقلابی از بین ببرد. صدای گلوله‌ها دوباره بلند شد و این بار هدف مهدی عراقی و پسرش بود.
من معتقد به گروه بندی ها و گروه گرایی ها و صنف گرایی ها نیستم.
یک ماه بعد هم دکتر مفتح و آیت الله قاضی طباطبایی معروف به خمینی آذربایجان به شهادت رسیدند. آنها به هاشمی رفسنجانی هم سوء قصد کردند، اما تقدیر این بود که او جان سالم به در ببرد. همه این اتفاقات یک سال پس از انقلاب برای مردم سوال برانگیز بود. کلیدی ترین سوال این بود که چرا باید چنین افرادی به قتل برسند؟ جواب این سوال در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران بود. ماموران کمیته سرانجام با حمله به این خانه موفق شدند 70 نفر از اعضای فرقان را به همراه رهبر آنها اکبر گودرزی به دام بیندازند.
همه دادگاه اکبر گودرزی.
او اهل علی گودرز بود. از آنجا که پدرش چوپان بود، فرغانی ها از وی با عنوان چوپانزاده آزاده یاد می کردند. وی در حوالی سال 1335 متولد شده بود. زندگی فقیرانه و محرومی را در پشت سر داشت و در جوانی تلاش کرده بود که به حوزه علمیه راه یابد. قم او را نپذیرفت. به تهران آمد. اما در تهران هم مدام از این مدرسه به آن مدرسه کوچ می کرد. از سوی دیگر اعتقادی هم به مطالعه خوب و دقیق دروس عادی حوزه نداشت، در حالی که کتب غیر حوزوی را در شرایطی که هنوز مقدمات علمیش را تقویت نکرده بود با ولع دنبال می‌کرد. او یک آدم گوشه‌گیر بود و همین باعث می‌شد که برداشت‌های خود را کمتر با علما و افراد دیگر مطرح کند و متوجه اشتباهات خود شود. این شرایط نوعی سرخوردگی و حالت تنفر در او به وجود آورد و برای بیرون آمدن از این سرخوردگی به فکر ایجاد یک تشکیلات افتاد. گودرزی در سال 56 کلاس‌های تفسیر قرآن را در مناطق مختلف تهران برپا کرد. او گروه فرقان را در درون همین جلسات قرآن تأسیس و رهبری کرد. وی از سال 56 به خصوص پس از فوت دکتر شریعتی به صدور اعلامیه و بیانیه پرداخت و وارد حوزه سیاست و مبارزه شد، اما به جز این اعلامیه ها فعالیت دیگری نداشت. او در همین سن کم برای بیش از 20 جزء قرآن حدود 20 جلد تفسیر قرآن نوشته بود. همینطور کتاب پرحجمی تحت عنوان توحید و ابعاد گوناگون آن نوشته است. علاوه بر اینها بیشتر نوشته های فرقانی ها و نشریات آنها تا پیش از دستگیری از خود اوست. نوشته هایی که بر مبنای تفسیر مادی و امروزی از قرآن و برداشت های ضد روحانیت استوار بودند که به دلیل گرایش مارکسیستی و چپی آنها بود. در این میان بیش از همه استاد مطهری از این تفاسیر برآشفت و در مقدمه کتاب علل گرایش به مادیگری تحت عنوان ماتریالیسم در ایران سخت به تفاسیری که فرقانی ها در ترجمه آیات و مفاهیم قرآنی آوردند حمله کرد.
حتی ایشون می‌فرماید که بیایید گروه هایی که این چنین فکر میکنید، بیایید اگر من اشتباه میکنم منو برگردونید.
این مبارزات علمی باعث شد اختلافات بالا بگیرد و فرقان برای استاد پیام تهدیدآمیز ارسال کند: اگر به مخالفتتان با ما ادامه بدهید با شما برخورد فیزیکی خواهیم کرد. در جریان انقلاب اسلامی با اسلحه هایی که گودرزی و همراهانش از پادگان های فتح شده توسط مردم به دست آوردند، فرقان از همان نخست وارد فاز نظامی شد. اما دیگر نظام شاهنشاهی وجود نداشت. اینجا بود که زخم اختلاف دیرینه سر باز کرد. آنها که مخالف حضور روحانیونی چون مرتضی مطهری در کشتی انقلاب اسلامی بودند، دست به اسلحه بردند. چند ماه پیش از ترور استاد، خود او عقیده فرقان درباره روحانیت را اینطور شرح داده بود: آنها عقیده دارند که امکان ندارد از ناحیه گروه‌های وابسته به طبقه حاکم انقلاب صورت گیرد. از آنجا که روحانیت در طول تاریخ وابسته به طبقه حاکم بوده است، نمی‌تواند علیه همین طبقه انقلاب کند. اگر امروز می‌بینید که روحانیت روحیه انقلابی به خود گرفته، این صرفاً دسیسه طبقه حاکم برای حفظ موجودیت خودش است. البته دهی از هملباس‌های استاد بر این عقیده صحه می‌گذاشتند و با مطرح کردن مسائلی مانند این که کسانی چون مطهری و مفتح در زمان شاه استاد دانشگاه بودند و بنابراین مورد تأیید نظام شاهنشاهی هستند، فرقانی‌ها را علیه این افراد تحریک می‌کردند.
من به دلیل اعتقادات مکتبی و مبانی اعتقادی ایدئولوژیکی ماست.
وقتی گودرزی از طرف علمای محترم و شناخته شده و حوزه‌های علمیه مهم تهران طرد شد، این افراد همان کسانی بودند که او را پذیرفتند.
شما در دادگاه دفاع ایدئولوژیکی نداریم؟
دفاعی ما نداریم. برای چی دفاع کنیم؟ ایدئولوژی ما مشخصه. به ایدئولوژیمون هم بنده معتقدم، کسانی دیگر هم بودن معتقد بودن.
گودرزی معتقد بود که تمام حقایق در ذهن او جمع شده و دیگران همه دچار انحراف شدند. برای همین هم در آغاز دستگیری فرقانی‌ها بسیار پابرجا و محکم از خودشان دفاع می‌کردند. گروه فرقان از همان سنخی بود که می‌گویند در صدر اسلام هم بودند و از کثرت نماز پیشانیشان پینه بسته بود. آنها هرگز حاضر نبودند خارج از چارچوب فکری خودشان به مسائل دیگر هم فکر کنند. اینها باعث شد تا نام گروهک تروریستی فرقان در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شود. سرانجام رهبر این گروهک که در بین اعضای آن به امام معروف بود، در 3 خرداد 59 به همراه دیگر اعضای شاخص گروه اعدام شد.